کشتی پر از بار و مسافر بود، اما هنوز دو کابین خالی مونده بود، دقیقاً همون کابینایی که آقای فاگ رزرو کرده بود. وقتی صبح شد، خدمه کشتی مردی رو دیدن که با چشمان سرخ و سر و وضع ژولیده از چادر مسافرهای درجه دو آمد بیرون. مسافر ژولیده پاسپارتو بود. پاسپارتو چطور از اونجا سر در آورده بود؟ شب قبل وقتی کارگاه فیکس پاسپارتو رو راه کرد، دو تا پیش خدمت پاسپارتو رو روی تخت گذاشته بودند، اما پاسپارتوی فداکار حتی توی خواب هم آرام و قرار نداشت. ذهن نیمه هوشیارش درگیر کشتی و کارگاه و آقای فاگ بود. برای همین به هر زحمتی بود از جاش بلند شد و خودشو به بندر رسوند. درست موقع حرکت کشتی خودشو پرت کرده بود روی پل کشتی و همونجا خوابش برده بود. خدمه کشتی که به مسافرای بی بلیط عادت داشتن بلندش کرده بودن و گذاشته بودنش تو کابینه درجه دو. نسیم صبح دریا خواب رو از سر پاسپارتو پرونده بود. پاسپارتو هم خوشحال که از کشتی جا نمونده بود. اما یادش نبود ساعت حرکت کشتی را به اربابش خبر نداده. برای همین فکر میکرد اربابش تو کابینه. پاسپارتو برفای کارگاه فیکس فکر کرد. به نظرش یک کلمه از حرفاش هم راست نبود. اما نمیدونست ماجرا رو برای اربابش تعریف کنه یا نه. باید صبر میکرد. وقتی حالش جا میومد تصمیم میگرفت. اول از همه باید اربابش رو میدید. پاسپارتو با زحمت از جاش بلند شده بود و روی عرشه رو گشته بود، اما خبری از بانو آودا و اربابش نبود. به خودش گفته بود حتما بانو آودا خوابه، آقای فاکم چند نفری رو پیدا کرده و مشغول بازیه. برای همین با عجله به سالن کشتی رفت. آقای فاک توی سالن هم نبود. پاسپارتو فکر کرده بود کشتی رو اشتباه سوار شده، برای همین رفته بود سراغ ناظر کشتی. تو فهرست مسافرها نه اسم بانو آودا بود نه آقای فاک. پاسپارتو نمیدونه چه اتفاقی افتاده، یعنی بدون اربابش سوار کشتی کارناتیک شده بود. همون موقع بود که همه ماجرا یادش اومده بود. یادش اومد کارگاه فیکس با مخدر خوابش کرده بود تا نتونه ساعت حرکت کشتی رو به اربابش خبر بده. حالا اربابش و بانو آودا از کشتی جا مونده بودن. کارگاه فیکس آقای فاگ رو تو هنگ کنگ نگه داشته بود تا حکم جلبش برسه. پاسپارتو مطمئن بود اربابش شرط رو میبازه و ورشکست میشه. خیلی عصبانی شده بود. خودشو سرزنش میکرد و کارگاه فیکس رو نفرین. زیر لب گفته بود اگر دستم بهش برسه زنده نمیذارمش. بعد سعی کرده بود خون سردیش رو حفظ کنه. باید موقعیتش رو بررسی میکرد و بهترین تصمیم رو میگرفت. کشتی مستقیم میبردش ژاپن. خرج سفرش تا ژاپن پرداخت شده بود، اما پولی همراهش نبود تا بره آمریکا. پاسپارتو تمام مدت سفرش با کشتی کارناتیک به جای آقای فاک و بانو آودا هم غذا خورد. جوری خودشو سیر میکرد انگار تو ژاپن غذا پیدا نمیشه. 13 نوامبر کشتی کارناتیک کنار بندر یوکوهاما پهلو گرفته بود. پاسپارتو بدون شور و شوق به سرزمین خورشید تابان پا گذاشته بود. کاری از دستش بر نمی اومد، پس باید خودشو به دست تقدیر می سپرد. بندر یوکوهاما مثل بندر کلکته و هنگ کنگ پر از مردم اروپایی و آسیایی بود. مردمی که پاسپارتو بینشون غریبه غریبه بود. احساس میکرد تو جزیره ناشناخته پا گذاشته. فقط یک راه داشت. باید به کنسولگری فرانسه یا انگلیس میرفت، اما میترسید اربابش رو به خطر بندازه. برای همین ماجراجوییشو توی ژاپن شروع کرد. بعد از اینکه بخش اروپایی شهر رو رد کرده بود، وارد بخش ژاپنی شهر شده بود. شهر پر از درخت بود، از سدر بگیر تا درخت زیبای گیلاس. گوشه کنار شهر معبدهای بزرگی بود که زیر چتر درختان سدر مخفی شده بودند. بچه های ژاپنی با صورت گل انداخته تو خیابون می دویدن و بازی می کردن. خیابون ها پر از آدم بود. راهبه های بودایی با طبل‌های بزرگ تو شهر را می رفتن. زنها با کیمونو توی شهر قدم می زدن. از همه جالبتر افسرای ژاپنی بودن. پلیسا تو ژاپن مقام بالایی داشتن و برای همین لباس های فاخر می پوشیدن و با غرور توی خیابونها راه می رفتند. پاسپارتو چند ساعتی رو بین جمعیت رنگارنگ قدم زده بود و خوب نگاهشون کرده بود. وقتی به خودش اومده بود تو شالیزاری وسیع در حاشیه شهر بود. بوی عطر گلها تو شالیزار می پیچید. شکوفای صورتی گیلاس با هر باد تو هوا بلند می شدن و می رخصیدن. عقاب ها بالای درخت های بزرگ پرشاخ و برگ سدر زندگی می کردن. شاخ های بید مجنون تو هوا آشفته می شدن و درناها تو هوا پرواز می کردن. درنا برای ژاپنی ها نماد خوشبختی و طول عمر بود. پاسپارتو محو تماشای شالیزار بود که چشمش به یک دست بنفش افتاد و گفت
خب اینم شامم.
اما گلها بویی نداشتند، برای همین از بنفشه ها صرف نظر کرده بود. خوشبختانه قبل از پیاده شدن از کشتی تا جایی که تونسته بود غذا خورده بود و حالا گرسنش نمی شد. پاسپارتو دوباره به شهر برگشته بود تا تاریک شدن هوا بین چراغای رنگارنگ خیابان قدم زده بود. طالبین ها با دوربینشون آسمان را به مردم نشون می دادن. پاسپارتو بعد از دیدن شهر برگشته بود لنگرگاه. آتش قایق‌های ماهیگیرا بندر رو قشنگ تر کرده بود. پاسپارتو کنار آتش گرم ماهیگیرا خوابش برده بود. روز بعد از شدت گرسنگی بیدار شده بود. باید هر طور شده غذا میخورد. میشد ساعتیشو بفروشه و غذا گیر بیاره، اما دلش راضی نمیشد. حاضر بود از گرسنگی بمیره ولی ساعتشو از دست نده. تنها راه پول در آوردن آواز خواندن بود. مطمئن بود ژاپنیا از آواز فرانسوی و انگلیسی خوششون میاد. اما لباساش برای خوانندگی دورگرد زیادی شیک و مرتب بود. باید لباس کهنه پیدا می کرد. برای همین رفته بود مغازه سمساری. خوشبختانه فروشنده از کت و شلوار پاسپارتو خوشش اومده بود. لباسشو گرفته بود و به جاش لباس ژاپنی با چند تا سکه تحویلش داده بود. پاسپارتو با پول لباسش یه دل سیر غذا خورده بود و بعدش حسابی فکر کرده بود. دیگه چیز ارزشمندی نداشت که بفروشه. هیچ کس هم حاضر نبود بابت لباس کهنش پولی بهش بده. چاره ای نبود. باید زودتر از سرزمین خورشید تابان به آمریکا می رفت. باید راهی پیدا می کرد. تصمیم گرفت بره بندر و به عنوان خدمتکار یا آشپز توی یکی از کشتی‌های عازم آمریکا کار کنه. پاسپارتو یک لحظه هم صبر نکرد. با عجله به بندر یوکوهاما رفت. توی راه فهمید نقشش غیر ممکنه. کی حاضر بود به مردی با سر و وضع آشفته کار بده؟ کی ضمانتشو می‌کرد؟ از کجا معرفی نامه می‌آورد؟ درگیر همین فکرها بود که چشمش به پوستری افتاد. روی پوستر به انگلیسی نوشته شده بود:
گروه آکروبات ژاپنی آخرین روزهای اجرا پیش از حرکت به ایالات متحده آمریکا، نمایش دماغ درازها.
پاسپارتو داد زد:
خودشه، آمریکا.
پاسپارتو به نمایش دماغ دراز رفت. بعد از ملاقاتش با رئیس گروه به لطف مهارتش تو سیرک قبولش کردم. نمایش گروه آکروبات ژاپنی ساعت 3 بعد از ظهر شروع می شد. صدای تبل و سازها بلند شده بود. پاسپارتو وقت نداشت برای نمایش تمرین کنه. تنها کاری که از پسش برمی اومد تکیه به شونه های قدرتمندش بود. هنوز ساعت 3 نشده بود که نیمکت ها پر از تماشاگر شدم. رأس ساعت 3 نمایش شروع شد. نمایش آکروبات ژاپنی فرقی با جاهای دیگه دنیا نداشت، ولی ژاپنی ها بهترین آکروبات بازهای دنیا بودن. بدن نرم و حرکات هماهنگشون چشم هر بیننده ای رو خیره می کرد. نمایش ها پشت سر هم اجرا شدن. پاسپارتو هم با دماغ درازی که به صورتش وز کرده بود محو اجراها شده بود. نمایش فوق‌العاده بندبازی که هنوز تو دنیا مشهور نشده بود معرکه بود. دو نمایش گروه دماغ درازا لباسای بالدار تنشون می کردن و دماغ درازی به صورتشون می زدن. دماغشون 1.2 متر طول داشت. بیشتر حرکتها و حفظ تعادل روی دماغهای درازشون اجرا می شد. چند روز پیش یکی از دماغ درازا از گروه رفته بود و پاسپارتو جاشو گرفته بود. تنها چیزی که پاسپارتو نیاز داشت زور و قدرت بدنش بود، چون قرار بود گروهی از دماغ درازا روشونش وایسن. از اینکه دوباره تو سیرک بود احساس حقارت میکرد، اما چاره ای نداشت. تنها برگ برندش برای رسیدن به آمریکا همین بود. پاسپارتو وارد صحنه شد. کنار همکاراش که پایه‌های انسانی بودند دراز کشید. دماغ درازها روی هم سوار شدند. هرم انسانی شکل گرفت. مردم با ذوق دست می‌زدند و گروه دماغ درازها رو تشویق می‌کردند. اما هرم فقط چند ثانیه سر پا موند. یکی از دماغ درازها جایش را خالی کرد و با سرعت به یکی از تماشاگران نزدیک شد. دماغ دراز خودش رو روی پای یکی از تماشاگر رو انداخت و گفت:
ارباب! ارباب!
تماشاگر پرسید: شما؟
منم آقا، پاسپارتو.
بسیار خوب پسرم، زودتر بریم سوار کشتی شیم. آقای پاک بعد از دادن خسارت به مدیر گروه همراه پاسپارتو و بانو آودا به بندر رفتند. اینکه چه اتفاقی تو بندر شانگهای افتاد قابل حدسه. وقتی کشتی به طرف یوکوهاما حرکت کرد، علامت کشتی کوچک را دید. آقای فاک پاداشی را که قولش را داده بود تمام و کمال پرداخت کرد و سوار کشتی شد. روز 14 نوامبر همراه بانو آودا او بندر یوکوهاما پیاده شدند و سراغ کشتی کارناتیک رو گرفتن. باید می فهمیدن پاسپارتو سوار کشتی بوده یا نه. خدمه کشتی گفتن فردی با مشخصات پاسپارتو روز قبل از کشتی پیاده شده. بانو آودا شنیدن خبر خوشحال و هیجان زده شد، ولی آقای فاگ خیلی سرد گفته بود: وقت زیادی نداریم، کشتی سان فرانسیسکو ساعت 7 حرکت میکنه. اولین جایی که سر زدن کنسولگری فرانسه و انگلیس بود، اما پاسپارتو به اونجاها نرفته بود. آقای فاک خیابونای یوکوهاما را گشت، اما خبری از پاسپارتو نبود. دیگه از پیدا کردن خدمتکارش ناامید شده بود. برای همین تو زمان باقی مونده با بانو آودا به سیرک رفتند. آقای فاک خدمتکار وفادارش رو با سر و شکل موسک نشناخته بود. اما خدمتکار اربابش رو شناخت و خودشو بهش رسوند. وقتی به کشتی رسیدن کلی حرف برای گفتن داشتن. بانو آودا تمام ماجرای سفر رو با آب و تاب تعریف کرد. وقتی اسم کاراگافیکس رو آورد فشار خون پاسپارتو بالا رفت. کاراگافیکس شانس آورده بود دور برش نبود، وگرنه پاسپارتو درس خوبی بهش میداد. البته پاسپارتو فکر میکرد وقت مناسبی نبود ماجرای کاراگافیکس رو تعریف کنه. برای همین فقط ماجرای مصرف مخدر رو تعریف کرد. از اربابش حسابی معذرت خواهی کرد. آقای فاکم بدون اینکه جوابی بده به پاسپارتو پول داد تا برای خودش لباس بخره و لباس دماغ دراسا رو از تنش در بیاره. کشتی جنرال گرانت آبهای اقیانوس را می شکافت و به سمت سان فرانسیسکو می رفت. سیستم کشتی خوب طراحی شده بود. موتورهای قویش احتمال هر حادثه ای رو به صفر می رسوند. برای همین آقای فاک امیدوار بود روز دوم دسامبر سان فرانسیسکو برسه. اگه طبق برنامه پیش می رفت 11 دسامبر نیویورک می رسیدن. 20 دسامبرم تو بندر لندن پیاده می شدن. اینطور 21 دسامبر توی باشگاه سرگرمی حاضر می شد و قرارشون رو می برد. خوشبختانه تو کشتی جنرال گراند همه چی رو به راه بود و اتفاق غیر منتظری نیفتاد. آقای فاک مثل همیشه خونسرد و ساکت بود، اما همسفر جوونش بانو آودا متوجه شده بود حس دلتنگیش با آقای فاک بیشتر از احساس قدرشناسیه. سکوت و بزرگواری آقای فاک بانو آودا را تحت تأثیر قرار داده بود. بانو خودش رو به احساساتی سپرده بود که آقای فاک ازش بی خبر بود. بانو آودا به طرز عجیبی به برنامه سفر آقای فاک علاقمند شده بود. برای همین بعضی وقتا با پاسپارتو در مورد سفر حرف می زد. پاسپارتو متوجه علاقه قلبی بانو آودا به اربابش شده بود. برای همین مدام از بزرگواری و فداکاری آقای فاگ حرف می زد. 9 روز بعد از اینکه سوار کشتی جنرال گرانت شدند، آقای فاگ نصف کره زمین رو طی کرده بود. آقای فاگ 52 روز از سفر 80 روزش رو پشت سر گذاشته بود. فقط 28 روز دیگه وقت داشت تا برسه لندن. البته از نظر مسافت 2/3 راه رو رفته بود. خوشبختانه مسیر اقیانوس آرام مستقیم و بی خطر بود. کاراگافیکس هم نبود تا سد راهشون بشه. اما کاراگافیکس زیرک دقیقاً توی کشتی جنرال گرانت کمین کرده بود. کاراگاه وقتی در یوکاما از کشتی پیاده شد مستقیم رفت کنسولگری. حکم جلب بالاخره به دستش رسید. حکم با کشتی کارناتیک به یوکوهاما رسیده بود. کاراگافیکس وقتی فهمید حکم توی کشتی کارناتیک بوده از عصبانیت سر شد. اگر سوار کشتی کارناتیک شده بودن، فیلیاس فاگ رو توی کارناتیک دستگیر کرده بود. حکم جلب دیگه ارزشی نداشت چون دیگه تو خاک انگلیس و مستعمراتش نبودن. کاراگاه دست به کار شد و نقشه دیگری کشید. طبق نقشه جدیدش اگر آقای فاگ زودتر به انگلیس می رسید به نفع کاراگاه بود، چون حکم جلب تو انگلیس دوباره ارزششو به دست می آورد. کاراگاه تصمیم گرفت تمام تلاششو بکنه تا آقای فاگ زودتر به انگلیس برسه. برای همین زود سوار کشتی جنرال گرانت شد تا آقای فاگ رو زیر نظر بگیره. وقتی کاراگا چشمش به پاسپارتو افتاد از تعجب خشکش زد و تو کابینش پنهان شد. اما مخفی کاریش خیلی طول نکشید. کاراگا به خیال اینکه جمعیت کشتی زیاده رفته بود روی عرشه تا اقیانوس آرام رو تماشا کنه. وقتی غرق تماشای دورنمای اقیانوس بود با مشت جانانه‌ای کله پا شد. پا پاسپارتو چند تا مشت دیگه هم زد تا دلش خنک شه. وقتی خشمش فروکش کرد گوشه ایستاد تا کاراگاه از زمین بلند شه. کاراگاه با خونسردی لباسش رو تکوند و پرسید:
تموم شد؟
فعلا بله.
پس با هم بیا، میخوام با حرف بزنم.
من حرفی با شما ندارم.
به نفع اربابته.
این حرف پاسپارتو رو خیلی سلاح کرد، برای همین دنبال کاراگاه را افتاد. کاراگاه فیکس تصمیمش رو درباره فیلیاس فاک با پاسپارتو در میان گذاشت. به پاسپارتو گفت تمام تلاشش رو میکنه تا فاک به موقع به انگلیس برسه. کاراگاه توضیح داد حکم جلبش فقط تو خاک انگلیس و مستعمراتش اعتبار داره. حالا کاراگاه فیکس طرفدار فیلیاس فاک بود، البته تا وقتی که منافعش همسو می شد. کشتی جنرال گرانت سوم دسام تو بندر سان فرانسیسکو پهلو گرفت. آقای فاک طبق برنامه نه جلو بود نه عقب.